محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره این فراز از متن عروه بود که سید می‌فرمایند و امکانت شبهه غیر محصوره او بدویه فانکانش فان شک فی کونه مماثلا اولا او شک فی کونه من المحارم النسبیه اولا فالظاهر وجوب الاجتناب. موارد شک را طی هفت فر بیان میکنه و خب در پایان بحث میبینیم تفاوت بین اینها را و اینکه مرحوم سید اینها را از هم جدا کرده و جدا جدا بیان کرده. حالا در این دو مورد اول شک در جواز نظر، از این نظر که تردید دارد فردی را که میبیند زن است یا مرد، پسر است یا دختر، این یک. دو، از این نظر زنی رو میبیند که نمیداند از محارم نسبی است، عمه، خاله، خواهر، امثال اینها، یا نه از محارم نسبی نیست و حرامون. تردد بین اینها، اینا تکلیف چیه؟ شبهه بدویه، قاعده در شبهه بدویه اصالت الحلیه است که حلال باشه مگر اینکه حاکم داشته باشه، یا اصل حاکم یا اماره حاکم بر او. مرحوم سید تعلیل میکنه، میگه ظاهر وجوب اجتناب است، نه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسد. چرا؟ چرا ممکن بود خارجن بگیم برای تمسک به عموم قل المؤمنین یغضضن الا ما خرج منها، اینجا نمیدونیم از خارج یا نه، از مماثل تا خارج باشه یا محرم تا خارج باشه یا نه، پس به عموم عام تمسک میکنیم. نه، اینو نمیشه، برای اینکه این میشه تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص و این لا یجوز. دو، بیایم تمسک کنیم به عدم کونهی مماثلا او عدم کونهی محرمن، نبود حالا هم نیست، این نبودش سابقه وجودی ندارد در این دو مورد، استصحاب عدم ازلی می شود. کسی که استصحاب عدم ازلی را کافی می داند، صحیح می داند، بله اینجا می تونه تمسک کنه. و اما مبنیان علی مبنا که نه، استصحاب عدم ازلی لا یتم، نه نمی تونیم اینجا تمسک به استصحاب کنیم. سیدم این دوتا را نمی گه. بعد میاد سراغ این بیان، تمسک به قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع رو یه بیان کلی براش نمی کنه. تعبیری که اینجا خود سید داره در این حد، لأن الظاهر من آیت وجوب الغض، بله یجب الغض، مگر جایی که این چنین باشد، مماثل باشد، محرم باشد، اینا میشه استثنای امر وجودی. ان جواز نظر اینجا یجوز، جواز نظر کجاست؟ جایی که مماثل باشد. ان جواز نظر مشروط به امر وجودی و هو کونه مماثلا او من المحارم فمع الشک، در جایی که این چنین باشه و حکم روی امر وجودی باشه، در صورتی که شک کنیم که اون امر وجودی تحقق پیدا کرده یا نه، هازا مماثلون املا، هازا محرمون املا، فمع الشک یعملو به مقتضای عموم یغززنه یا یغزو، لام باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه، نه اونی که اولی گفتیم، نه بل لاستفادت شرطیت الجواز بالمماثله او المحرمیه او نه و ذالک، جواز مشروط به وجود این صفت وجودی، امر وجودی، فلیست تخصیص فی المقام من قبیل تنویع حتی یکون من موارد اصل البراءه بل من قبیل المقتضی و المانع.
مقتضی و مانع هم که دلیلی نیست که
حالا
حجیتش ثابت شده.
حالا ببینی صحبت همینه. قضیه مقتضی و مانع را مرحوم سید کنده اینجا به عنوان یک قاعده کلی به رخمون میکشه و این حرمت در اینجا را الازهر وجوب الاجتناب حرام بودن نگاه را مبتنی بر این قاعده به صورت کلی میکند. همینطوری که اشاره کردم تکرار میکنیم، بیان روشنی نیاورد ایشون برای قضیه مقتضی و مانع مقصودش چی چیه، کجاهاست این قضیه و چرا در این موارد میتونیم به عام تمسک کنیم نه از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه، در اینجا به عام تمسک میکنیم به عنوان مقتضی حتی تا یثبت المانع. این رو بیان نکرد. البته بخوایم خودمون بیان کنیم، خود این دو کلمه مقتضی و مانع مسئله باره بر این دو کلمه است. این قاعده، نه تنها این مسئله، این قاعده ای که یدعا قاعده مقتضی و مانع بار بر این دو کلمه مقتضی و مانع. هر حکمی که جایی جعل میشه یه مقتضی داره، ملاک داره، حکم وجوبی باشد یا تحریمی. مراتب احکام را مرحوم آخون اون وقتی که گفت مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجز، اول اقتضاست، ملاک، مصلحت و مفسده، محبوبیت و مبغوضیت، اینا ملاک. اول بر اساس این ملاک میاد مولا جعل حکم میکند، انشا میکند، افعل لا تفعل، ولو گتره که نمیگه مولا. پس مرحله اول اقتضاست. حالا اگر چنانچه مولای عام میگفت و اکرم العلماء، ظاهر در این لفظ این است که اکرام همه علماء مصلحت دارد، مقتضی دارد، محبوبیت دارد، مطلوبیت دارد، مقتضی برای اکرام همه علما است، پس عام میشه مقتضی، یعنی خبر از مقتضی میده، کاشف از مقتضیه. حالا اگر چنانچه یه قسمتی از این عام خارج شد، کنه یه مانعی داره در مقابل این مقتضی، وقت مانع، ولی قاعده کلی مانع در هر فلسفه ای که باشد تا وقتی مانع ثابت نشده مقتضی کار خودشو داره، باید عمل به مقتضی کرد، مگر مانع بیاد سر راهمون سد کنه، جلوگیری کنه. این میشه قاعده مقتضی و مانع. واقعیتش با استفاده از خود این عنوان، بله این چنینه. اگر یه جایی بدانیم که مقتضی هست، نمیدونیم مانعی در مقابلش هست یا نیست، مسلم باید به مقتضی عمل کنه.
آیا
نه، کار تمسوی عام نیست، برای اینکه عام در حقیقت ببینید شبهات مصداقی مخصص نیست، عامون بازم تمسک به عامه، اما نه مشکلش از بابت شبهه مصداقی مخصص باشه، تفاوت در اینجاست، از بابت شبهه مصداقی در مانع است، نه شبهه مصداقی در مخصص. بله بله، آخرش هم صریح کلام خود سید بود، فعموم الغز، بالاخره تمسک به عامه بلا اشکال، فعموم الغز یقتضی. اما تفاوته، شک بکنیم در مصداق مخصص یا شک بکنیم در مصداق مانع، این دوتا بله تفاوت میکنه با هم، تفاوتش هم بینون. نمیدونی مخصص وجود داره یا نه، این یه جوره شبهه مصداقی مخصص، حالا باز تبیین، اما یه جایی نمیدونی مانع وجود داره یا نه. تمام احکام عمومات همیشه نمیدونی مانعی در مقابلش وجود داره یا نه، این برای شما عذر نمیشه.
این فرق فرمودید مبین نیست خیلی،
حالا میگیم چرا مبین، اجازه بدید میگیم. بله نه، حالا یه جاهایی هست یه جایی نیست، حالا عرض میکنیم، اجازه بدید یه خود. بنابراین یه مطلب کلی، اگر عموم مقتضی را بدانیم، عام حاکی از مقتضی هست، شک در مانع داشته باشیم، بله قاعده یقتضی عمل به عام، شک در مخصص نیست، شک در مانع. بله، اما فرق بین مخصص و مانع چگونه است؟ و یا به عبارت دیگر، مخصص ها همیشه از قبیل مانع هستند یا نه؟ اون چی که ما در باب عام و خاص میخونیم، مرحوم آخون دیگران در اون ابواب مفصل مطرح کردن، گفتن عام وقتی که عموم گفت ظهور داره در این که این عموم مقتضی دارد، مطلوبیت دارد، محبوبیت دارد، اراده مولا پشتش هست و انشاء شده رو عموم. اگر تخصیص خورد نشون میده که چی؟ نه، اراده مولا رو این نبوده، یعنی اون ملاک، اون مطلوبیت، اون محبوبیت در این مورد مخصص نبوده است، ولذا خاص بیانون للعام. عام داره میگه اراده 100%، خاص میگه نه آقا 100% نیست، 20%، 30% اراده نیست، بیانون للعام، ظهور الفاظ خاص در مقابل عام اینه. ولذا بعدم میفتن پس تأخیر بیان چه میشود، اگر یک وقت اوائل اسلام عام میگفته شده، بعد از 300 سال، 50 سال، 100 سال خاصش میخواد گفته بشه، این تأخیر بیان لازم میاد. چی؟ این هست که دیگه مرحوم آخون توجیه کرد، بیان کرد که چه میشود. برخورد خاص با عام اینی که داره میاد میگه نه، من مرادم از اول از عموم العلماء فساقشون نبود، لا تکرم الفساق منهم، مرادم نبود، یعنی در اینا ملاک نیست، محبوبیت نیست، مطلوبیت نیست، پس میاد مقتضی رو کوچیکش میکنه و این میشه که در شبهات مصداقیش نمیشه تمسک کرد، برای اینکه در حقیقت برمیگرده به نحوی به شبهه مصداقی خود عام. حالا دیگه اکرم العلماء کوچیک شد، این مورد مشکوک نمیدونم از قبیل این مجموعه کوچیک هست یا نیست، نمیشه با عام تمثل کرد. اینجا در تخصیصات ظاهر الفاظ اینه، بله لا ننکر. یه جاهایی داریم تو بیانمون، لسانمون، میگیم استثناء، میگیم تخصیص، این تعبیرات رو میکنیم، در حالی که نه، تخصیص نیست واقعا، بلکه اراده هست 100%. یه جاهایی به یک مصلحت مزاحمی مبتلا میشود که اون وقت میاد اونجا، مصلحت مفسده با هم دیگه توازن پیدا میکنه، با هم دیگه سنجش میکنن، اینه حالا باید چیکار کرد. اون مقتضی هیچ تغییر نکرده، هیچ کمبود نداره، در این حال یه چیزی مزاحمش شده. مصلحت در اینجا هم هست، ملاک در اینجا هم هست، اما مزاحم داره. شما همیشه از درد و رنج فرار میکنی، یه ناخونت هم کسی نمیذاره قطع بکنه، اما وقتی که میبینی مبتلا و مریضی، میری دست جراح شکمت هم پاره کنه، آیا اون مطلوبیتش از بین رفته یا نه؟ اینجا به یک مصلحت اهمی مبتلا شدی، اینجا کمبودی در اون ملاک اولیه و اون عموم نیست، مبتلا میشه به مصلحت اهم. اینجا میشه اون مصلحت اهم مانع از تأثیر اون مصلحت اولیه. بله الان طبعا عقلائیاً حکم اراده مولا میشه تابع اونی که اهمه، با هم دیگه مقایسه میکنه، موازنه میکنه، کدوم حالا این که این کنم یا آن کنم، میشه نتیجه و تصمیمش تابع اون مصلحت اهم. شد دو مصلحت، در تخصیص یه مصلحته، اون یه مصلحت یه جایی وقت رو عامه، یه وقتی نه رو عام نیست، روی قسمتایی نیست اون مصلحت. نیشون ولذا مثلا در تخصیص اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق منهم، این لا تکرم نفی اکرم العلماء یا لا یجب، لا تکرم، لا یجب اکرام الفساق منهم، میگه لا یجب، اما حالا بخوای اکرام بکنی شما کارت نداره، وجوب نداره، به خلاف اونجایی که مصلحت اهم مزاحم داره، باید اون اهم رو انجام بدی، باید الان طبق اون اهم عمل بکنی، اختیاری نیستونش. این میشه متزاحم، این میشه مانع. مصلحت اهم میشود مانع، ولو ممکنه ظاهر لفظ بگیم استثناست، تخصیص خورده، امثال اینو و دیروز اشاره کردیم. خب در خود متن عربه، خود این مرحوم سید گفت یستثنا از حرمت نظر مواردی، مستثنیاتش که میشمرد محارمشو چنین، و مقام المعالجه، مقام الضروره، مقام المزاحمت بالاهم، اینا رو شمرد، اینا همه از این قبیله. هیچ دلیل خاصی نداریم گفته باشد یحرم النظر الا فی مقام المعالجه، یه استثناء او خورده باشه، نه، این مقام المعالجه اهمون، ضرورت اهمون، بله اهم و مهم میشه، حالا چه کنیم، دوران امر است، بین حفظ یک حرام این که نگاه نکنن، یا نه حفظ جان یک مسلمان فیجوز النظر. اینجا میشه مصلحت مزاحم. اون ملاکی که در حرمت نظر هست هر چه باشه اینا هست، بالخلاف مثلا نگاه به سبی و سبیه، بچه کوچیک، نه اون ملاک درش نیست و رضا اونا شرعن تخصیص میخوره، خود مولا خارجش میکنه اونا رو، ولی مصلحت اهم نه، اون ملاک حرمت نظر رو داره. همین زیر چاقوی جراحی هم ممکنه احیانا یه مفاسدی پیدا کنه. بله؟ نه نه، شاره ببینه، نه اغلبیت را که نه، در محارم از اول بزرگ شده با او دیده، اصلا نسبت به او به اصطلاح احساسی نداره. مثلا اینا رو فی الجمله برای تقریب عرض میکنم، شاید شاره اینا رو محاسبه کرده، ما نمیدونیم.
پس شما خاص مانع نمیدونید، بیان
میگه. بله بله، همین عرض میکنه. خاص اونجی که میگیم که خود سید تعبیر میکنه تنویع، یعنی عام میشه دو نوعه، یه نوع اشملاک داره یه نوع اشملاک نداره، خاص اینجوره. اما در مورد مانع نه، اون ملاک هست، عام تنویع نشده، دو قسم نشده، یه چیز سومی اومده روبروی عام ایستاده. بله، اینجا مادامی که علم به مانع نباشد، اون عام به حجیتش باقی، چون عام عنوانی پیدا نکرده. شبهه در قضیه تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص برای این بود که عام عنوان پیدا می‌کرد و خود عام میشد محدود، حالا میشد در واقع به نحوی از شبهات مصداقی عام. نه، اینجا عام هیچ تغییری نکرده تا در اونجا شبهه‌ای پیش بیاد. خاصه، یعنی اونی که میگه ما تسامحن خاص، مانع هم نمیدونم وجود پیدا کرده یا نکرده، مادامی که یقین به وجودش ندارم اون عام دست نخورده است. مزاحمت باید اثبات بشه. قاعده مقتضی و مانع به این معنا، بله، یه امر عقلایی است، قابل اثباته، همونطوری که اثارت العموم یه امر عقلایی است. این هم چه بسا این چنین کسی ادعا بکنه و کفا برای اثبات این قاعده، ولی به این معنا. بله، اثارت العموم از شما از کجا میگید حجیت شو اصل عقلاییه؟ شارع هم رد نکرده. بله، به این معنا قابل قبوله، مورد قبوله، اشکالی نداره. این نمل اشکال در مورد بحث ما میاییم. حالا در فروع بعد میگی بله، در قضیه شک در این که این مقام ضرورت معالجه هست یا نیست، کفا این قاعده بر این که بگیم بنا بگذار بر این که نیست، فیحرم النظر. یا در مقام این که ضرورتی اقتضا میکنه جب نظر را یا نه، بله ضرورت باید اعراض بشه، شک داری؟ نه، یحرم النظر. اون موارد جاهایی از همین مواردی که حالا سیدم خودش توی همین مسئله میشماره میشود از اون قبیل، ولی اونی که الان مورد بحث ماست، هل مماثلون املا، هل محرمون املا، اینا از این قبیل نیست. اینا از قبیل تخصیص، نه مزاحم. به چه دلیل؟ حالا یک، ظهور ادله. عمدتاً متکل ما در تشخیص این و آن ظهور ادله است. یه جایی خود ظاهر دلیل گفته اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق، یا الا الفساق منهم، یا هرچ. خب این ظهورش اینه که در مقام بیان ارادش مولا داره میگه اراده اینجا نیست. خود مراد رو محدود میکنه، واقعیت رو تغییر میده. خب این ظهور لفظه. عام و خاص بودن ناشی از ظهور لفظ. و در این دو مورد ما هستیم و ظاهر الا المحارم. اگر ادله محارم نبود میگفتیم اونم حرامه. آقا حالا با وجود ادله میگه چرا؟ بله عموم قضو ابصارکم شاملش میشه.
خبون
داری ها خاص
ما خودش
اینجا خاصه
مجمله.
نه مجمل چرا مجمل؟
مجمل نمیبینیم.
آیا مماثل هست هم نیست؟ خب اولا مماثل نه
مماثل موازه دمه.
در محرمیت که مثال زدم چی؟ مخصصه یا نه؟
مخصصه دیگه محرمیت. بله
اگر تخصیص نبود یعنی ادله و دلایل روایی و غیر ذالک یا خود آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن او اخوانهن او این تخصیصات نبود، عموم حرمت کشف وجوب تستر شاملش میشد یا نه؟ این هست که عام دنبالش خاص ذکر شده. خود بیان شارعه بیان حاکی از اینه که نه در اینجا اراده وجوب تستر نیست، خودش خاص. پس اولا در تشخیص خاص از مانع ظاهر دلیل، ثانیا یعنی قرائنی. خوب عنایت کنید جاهایی که به عنوان مانع میاد حکم و تغییر میده اونجا برای خود مکلف جایز نیست ایجاد مانع، در صورتی درسته که اون مانع خود به خود حاصل بشه. ایجاد مانع لایجوز. موارد ضرورت کلیتاً ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الی، بله برای مستر میشه حلال، این یه مانع در مقابل عموم حرمت. اما آیا جایزه کسی خودشو مضطر کند؟ نه لا یجوز، حرامون. ولو اگر مضطر کرد حالا این دل اضطرار حکم مضطر رو پیدا می کند، اما در این حال لایجوز براش این کار. و این خیلی جاها بحثای فقهی پیش میاد در باب تیمم، چند تا مسئله مشکل داریم ناشی از همینجا. آیا کسی که آب داره یه مقدار به قدر وضو ولی میدونه اگر این آب رو بریزه دیگه آب برای وضو نداره باید تیمم بکنه، جایز آب رو بریزه تا بشه لم تجدو ما ان بگیم فتیممو؟ نه جایز نیست بریزه. ولو حالا اگر معصیت کرد و ریخت فعلا میشه تکلیفش تیمم، ولی کار حرامی انجام داد. ایجاد این خصوصیت مزاحم حرامون. حرکت در زمین غصبی حرامون، مگر یک جای یک واجبی برش مترتب بشود، واجب اهم انقاذ غریق یا غیر ذالک. اگر شد خود به خود بله یجوزو برش عبور از اینجا. اما اگر بخواد اون مزاحم رو ایجاد کند حرامون، ولو باز اگر کرد یجبو برش. این یکی از نشونه های مزاحمه. مانع میاد حکم عوض میکنه، ناچار میشه مولا بعد وجود المانع، یعنی یه مصلحت اهم دست بذاره رو جیگرش، از اون مصلحت مهم فعلا چشم‌پوشی کنه ولو با کمال ناراحتی. شما اگر ایجاد مانع بکنی مولا رو به این ناراحتی گرفتار میکنی، ولو ناچار میشه در اون وقت میگه شده چیکار کنم حالا. مولایی که کنار دریا افتاده، وقتی که مثلا زنش، دخترش، کنیز محبوبش افتاد تو آب داره غرق میشه، یه عبدی داره نکره نتراشیده نخراشیده کنارش واسده، چاره نداره، میگه بیفت تو دریا بگیرش. حالا این عبد این چنینی بره زنشو بغل کنه یا دخترشو بغل کنه بیاد خوشش میاد؟ نه، صبر بر مکروه میکنه، ناچاره لمصلحت اهم برای حفظ جونش. اون وقت آیا اجازه میده به اون عبد که خودش دختره رو بندازه تو دریا بعد بخواد به این بهانه بره او رو بغل کنه بگیره؟ به اون اجازه رو نمیده. اما در این حال اگه این عبد معصیتا این کارو کرد، حالا چی؟ یکی از رفقا همیشه میگفت به این که من دعا میکنم تصادف نکنم، اما اگر تصادف کنم یه تریلی به من نزنه، یه خانمی پشت ماشین باشه، دختری باشه، او بزنه بیاد پایین منو بغل کنه بذاره تو ماشین. میدونم حالا بله بفرمایید. شما بابت تصادف کردنش اگر حالا در عمدش باشه چوب میخوره، ولو بعدن دیگه حالا بابت بغل کردن چوب نمیخوره. بنابراین یکی از نشونه های جریان فرق بین عام و خاص و مقتضی و مانع اینه. در قرارداد عام و خاص نه یجب و تمام الا للمسافر، حالا عمدن هم بره سفر، یجب الصوم الا للمسافر، عمدنم بره مسافرت. اونجا نمیگیم حرام مسافرت، ولی حالا اگر رفتی بله روزه نگیر یا نماز تو قضا کن، نه رفتنش هم جایزه. این نشونه، یکی از نشونه های فرق بین عام و خاص با قضیه مقتضی و مانع. حالا ما در اینجا همینجا تو عبارت سید بعد از این مسئله فرع بعدش میگه و کز از شک بین این که های زوجتون املا لما مزا، این عبارت ایشون دنبالش، و ازا شک کفی انهو زوجتون اولا فیجری مضافن الى ما ذکر من رجوعهی الى شک که فی شرط قضیه مقتضی و مانع کذا. خب حالا زنی بود نامحرم، باش ازدواج میکنه میشه باش محرم، آیا این کار حرامی انجام داده که مولا رو مبتلا کرده به مانع از حرمت النظر؟ این چنین نیست. حالا در قضیه مماثل و محرمیت چونی همچه سابقه ای نداره که اختیاری به وجود بیاد مثلا اون مثال، ولی اینی رو که سید دنبالش عطف بر اونجا کرده، نه این نشونی میبینیم اینجا نیست. بنابراین نتیجت الکلام، با این که قاعده مقتضی و مانع فی الجمله در موارد خودش جایی که اون چنان باشه قابل قبول و درست و قابل اثباته، اما فعلا در این مسئله مورد بحث ما این چنین نیست. بله در طول فقه جاهای دیگه هم گاهی اوقات سید بهش استدلال کرده، یه جاهایش درسته از این قبیل، ولی در اینجا در این دو فرع و سه فرع اول درست نیست. اینا از قبیل مانع نیست، اینا از قبیل استثناء و تنویعه. بنابراین این جریان، این استدلال در این موارد تمام نیست. و تلخص تا حالا سه وجه از وجوه حرمت رو ذکر کردیم، لم یتم. یه وجه چهارمی هم مرحوم آقای نائینی ذکر کرده ابتکارن، که در همین حاشیه عروه در همین جا متذکر شده، چون یه حاشیه نسبتاً طولانی دارد. این در حقیقت یه وجه چهارمی است در مسئله، یه مقدار شبیه کلام مرحوم سیه ولی به یک بیان دیگری. اینو انشاءالله مطالعه کنید، فردا روی عبارت ایشون بحث میکنیم و بعد شنبه انشاءالله فردای درسی، بعد فردای تحصیلی، فردای درسی، علا فرض حیات انشاءالله بیاره خدا.